هشت شب در ایران است. من بابک غفوری آذن هستم با بخش دیگری از خبرها از رادیو فردا همراه شما. هشتادومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد آغاز شد. دونالد ترامپ در سازمان ملل ایران را بزرگترین حامی تروریسم در دنیا خواند. و وزیر خارجه آلمان شانس رسیدن به توافق با ایران را اندک دانست. وقت بخیر همراهان رادیو فردا. هشتادومین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد امروز سه‌شنبه با سخنرانی آنتونیو گوترش دبیرکل این سازمان در نیویورک آمریکا آغاز شد. آقای گوترش در سخنرانی خود کاهش بودجه نهادهای کمک رسانی بین‌المللی را ویران کننده خواند و نسبت به افزایش بحران‌ها در جهان و خطر افزایش سلاح‌های هسته‌ای هشدار داد. دبیر کل سازمان ملل این سازمان را سدی در برابر شعله‌های جنگ جهانی سوم خواند و گفت جهان با انتخاب میان هرج و مرج و اتحاد روبروست. او همچنین بر لزوم دستیابی به آتش‌بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها و همچنین پایان درگیری‌ها در اوکراین و سودان تاکید کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران هم صبح سه‌شنبه تهران را برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد. او پیش از ترک تهران بدون نام بردن از دونالد ترامپ به صورت تلویحی مذاکره با او را رد کرد و گفت با کسی که به گفته او می‌خواهد زور بگوید و قلدری کند نمی‌توان گفتگو کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز سه‌شنبه در یک سخنرانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت که این کشور هرگز نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد.
My position is very simple. The world's number one sponsor of terror can never be allowed to possess the most dangerous weapon.
آقای ترامپ در این سخنرانی به نامش به رهبر جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت در این نامه پیشنهادی سخاوتمندانه داد تا در قبال همکاری کامل ایران به برنامه هسته‌ای‌اش پایان دهد، اما به گفته رئیس جمهور آمریکا پاسخ ایران تداوم تهدید همسایگان خود و منافع آمریکا بود که همچنان ادامه دارد. او در این سخنرانی به جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل نیز اشاره کرد و گفت هیچ یک از فرماندهان نظامی ایران اکنون زنده نیستند. دونالد ترامپ با اشاره به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران افزود ما کاری را انجام دادیم که دیگران 22 سال در انتظارش بودند. او همچنین از نابودی توانایی غنی‌سازی ایران خبر داد. رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود به شدت از عملکرد سازمان ملل متحد انتقاد کرد و تغییرات اقلیمی در دنیا را بزرگترین کلاهبرداری تاریخ خواند. او همچنین به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین را هدیه به گروه افراطی حماس دانست. امسال سازمان ملل متحد 80مین سالگرد تأسیس خود را پشت سر می‌گذارد. سازمانی با 193 عضو که مأموریت اصلیش حفظ صلح و امنیت جهانی، حمایت از سلامت انسان‌ها و ترویج همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملت هاست. در کنار برنامه ها و نشست های متعدد این نهاد، مهمترین رویداد آن مجمع عمومی سالانه است که هر پاییز در نیویورک برگزار می شود. به همین مناسبت شهریار سیامی مروری داشته بر تاریخچه و کارکردهای این سازمان.
دوم آبان 1324 خورشیدی سازمان ملل متحد با 51 عضو شروع به کار کرد، اما تصمیم تأسیس سازمان ملل 2 سال پیش از آن در کنفرانس تهران رقم خورد، زمانی که رهبران متفقین یعنی فرانکلین روزولت رئیس جمهوری آمریکا، جوزف استالین رهبر شوروی و وینستون چرچیل نخست وزیر بریتانیا در پایتخت ایران، کشوری بی‌طرف اما اشغال شده در جنگ جهانی دوم، گرد هم آمدند تا برای ادامه جنگ با آلمان نازی و متحدانش و دنیای پس از جنگ برنامه ریزی کنند. تقریبا همه چیز طبق برنامه آنها پیش رفت و کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم سازمان ملل متحد را تأسیس کردند تا از جنگ گسترده دیگری مانند جنگ جهانی دوم جلوگیری کنند. شعار اصلی این سازمان صلح، کرامت و برابری انسانها در کره زمین سالم است. عبارت کره زمین سالم در سالهای اخیر با بالا گرفتن بحرانهای محیط زیستی به خصوص پدیده گرمایش زمین به این شعار اضافه شده. حالا بعد از گذشت 80 سال شمار زیادی به عملکرد سازمان ملل انتقاد دارند. اینکه صلح، کرامت و برابری انسان‌ها در همان شعار باقی ماند. هرچند خوشبینانه میتوان گفت بعد از تأسیس سازمان ملل جنگ جهانی دیگری رخ نداده است. سازمان ملل 6 رکن اصلی دارد: مجمع عمومی سازمان ملل، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل که بیشتر سازمان‌های جهانی شناخته شده چون یونیسف یا همان صندوق بین المللی کودکان، یونسکو، سازمان آموزشی و علمی و فرهنگی، فاو، سازمان غذا و کشاورزی و سازمان جهانی بهداشت زیر نظر همین شورا فعالیت می‌کنند. سه رکن دیگر دیوان بین المللی دادگستری که به نام دادگاه بین المللی لاهه شناخته می شود، دبیرخانه سازمان ملل و شورای قیومیت سازمان ملل متحد هستند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد که میزبان نشست سالانه سخنرانی رهبران و نمایندگان جهان در فصل پاییز است، در نیویورک آمریکا واقع شده است. اما دبیر این اجلاس سالانه دبیر کل سازمان ملل نیست، بلکه به صورت دوره‌ای از میان کشورهای کوچکی مانند مالدیو، جزایر سان مارینو یا حتی کشورهای در حال توسعه مثل کشورهای آفریقایی انتخاب می‌شود. هر سال رهبران یا نماینده‌های کشورهای جهان فرصت دارند در این نشست به مدت 15 دقیقه سخنرانی کنند. البته گاهی سخنرانی‌ها کوتاه‌تر یا گاهی بسیار طولانی‌تر می‌شود.
Il faut maintenant déclarer ouverte la première séance de la première assemblée des Nations Unies.
این صدای اولین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 11 دی ماه 1324 خورشیدی است، تقریبا 2 ماه بعد از شروع به کار سازمان ملل. طبق سنت همیشگی مجمع عمومی، اولین سخنران از کشور برزیل است، چرا که در اولین نشست مجمع عمومی کشورها چندان تمایلی به اظهار نظر عمومی نداشتند. اما نماینده برزیل حاضر شد به عنوان اولین سخنران صحبت کند و از آن پس برزیل به عنوان اولین سخنران تمام نشست‌ها تعیین شد و رئیس جمهور آمریکا به عنوان میزبان دومین سخنران است. اولین سخنران از ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، محمد رضا شاه پهلوی، در 1 آذر 1328 به زبان انگلیسی بود.
For Iran, this is not an abstraction. We want to use it to further our domestic target.
و اولین نماینده ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل بعد از انقلاب، محمد علی رجایی، نخست وزیر وقت بود که پاهای خود را روی میز گذاشت تا به گفته او آثار شکنجه های ساواک روی کف پایش را به حضار نشان دهد. و علی خامنه ای اولین رئیس جمهور بعد از انقلاب بود که در سال 1366 در این نشست سخنرانی کرد.
وزیر خارجه آلمان قبل از برگزاری نشست مشترکش همراه وزرای خارجه بریتانیا و فرانسه با وزیر خارجه ایران شانس رسیدن به توافق برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها علیه تهران را بسیار ناچیز خواند. وزیر خارجه آلمان گفت این دیدار برنامه‌ریزی شده تا به گفته او آخرین فرصت‌ها مورد بررسی قرار گیرد. یوهان وادفول با اشاره به آنچه تاکتیک‌های وقت‌کشی ایران نامید افزود، امکان و شانس دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک پیش از اعمال تحریم‌ها بسیار ناچیز است. دیدار وزرای خارجه قدرت‌های اروپایی با عباس عراقچی امروز سه‌شنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل ساعتی پیش برگزار شد. روزنامه وال استریت جورنال درباره این نشست گزارش داده که نتیجه مشخصی درباره آنچه اجرای سازوکار ماشه را عقب بندازد از این جلسه گرفته نشده است. بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه قدرت اروپایی حاضر در برجام، روز ششم شهریور فرایند 30 روزه‌ای را برای فعال کردن سازوکار ماشه آغاز کردند و شورای امنیت سازمان ملل هم جمعه گذشته در راستای اجرای این سازوکار به لغو دائمی تحریم‌های ایران رأی نداد. و سازمان حقوق بشر ایران میگوید جمهوری اسلامی از آغاز سال 2025 تا کنون دست کم 1000 نفر را اعدام کرده است. این آمار بالاترین میزان در 3 دهه اخیر به شمار می رود. این نهاد فعال در زمینه حقوق بشر در گزارش خود گفته است تنها در هفته گذشته 64 نفر اعدام شدند که به طور میانگین روزانه بیش از 9 نفر اعدام را نشان می دهد. ممنون از اینکه همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.